السلام عليك
السلام عليك
أيها النص شديد الشديد.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، باز زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خوش مشهد را بجستم در گوهر یافتم، زبری چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم. خاک مشهد را بجستم در گوهر یافتم، زبری چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم.
خاک مشهد را بجستم در گوهر یافتم، زبری چون گونه مودم مشک و عنبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، وندر اینجا پاره جان پیمبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، وندر اینجا پاره جان پیمبر یافتم. هزار هزار
طبیبی روح پرور یافتم.
هزار هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار.
چه حس خوبیه هر شب ساعت 8 شب رو به سمت خراسان دلها کنیم و عرض ادبی داشته باشیم خدمت آقا و ولی نعمتمون در ایران زمین حضرت علی ابن موسی رضا و صمیم دل بگیم که صلی الله علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا. خوش به حال همه زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه السلام. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم رو پی می‌گیریم. در این لحظه در خدمتتون خواهیم بود با برنامه فرصت و موضوع نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی و بعد از اون در ساعت 20:50 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون خواهیم کرد و رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان عناوین و اخبار معارفی 21 قرار خواهند داد و 21:15 دقیقه هم بلافاصله بعد از خبرها گفتگوی 21 رو به صورت زنده خواهید شنید که این برنامه هم تلاشی است از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف. اما دوستان خوبم، در سالی که مزین هست با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و با آرزوی بهترین ها برای تلاشگران در این عرصه، قدم در برنامه فرصت میذاریم و این برنامه رو با موضوع نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی به مدت حدود 40 دقیقه از این لحظه میشنویم.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، میدونین که در برنامه‌های گذشته و پس از اشاره به مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش حمایتی قوای مختلف و همچنین نقش رسانه در تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه و برنامه‌های آینده به نقش مردم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. اگه با ما همراه باشین، در این برنامه به چند سوال پاسخ میدیم، از جمله نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی چیه؟ مردم با انجام دادن چه کارهایی به تحقق این مهم در کشور سرعت میدن؟
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
در این لحظه از برنامه به سوی دیگر استودیوی برنامه فرصت میریم و گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو میشنویم با جناب آقای دکتر توکلی. آقای موسوی نژاد سلام عرض میکنم خدمتتون، خدا قوت میگم و مشتاقیم بشنویم گفتگوی شما رو با آقای دکتر توکلی.
خیلی ممنونم سرکار خانم فروغی، منم خدمت شما سلام میگم. بله، همطور که اشاره فرمودید، ما گفتگومون رو میخواییم در این قسمت با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم پی بگیریم و صحبت‌های این بزرگوار رو هم در باره موضوع برنامه بشنویم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. آقای دکتر توکلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. مباحث خوبی رو از زبان حضرت عالی در فرصت های قبل شنیدیم، در خصوص اینکه قوای مقننه، مجریه و قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی چه نقشی میتونن داشته باشن. در مبحث اخیرمون رسیدیم به نقش رسانه در تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی و همینطور اجرای اون. اگر حضرت علی موافق باشید آقای دکتر توکلی در این برنامه در خصوص نقش مردم صحبت کنیم. ببینیم که مردم ما، جامعه ما با ویژگی های فرهنگی و اون سبک زندگی که دارن چطور میتونن در اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشن؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. شاید قبلا هم این رو عرض کردم که وقتی ما از تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگوییم و به دنبال اجرا شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، شاید یک چند ضلعی باید اتفاق بیفته و چند تا گروه باید نقششون رو خوب ایفا بکنن. یکیش بحث قوه مجریه بود، یک قسمت هم همونجور که از تالی اشاره کردید قوه مقننه بود و یکی هم قوه قضاییه که به عنوان سه رکن حکومتی ما بهش اشاره کردیم. ولی تو برنامه قبل هم عرض کردم تا مردم به عنوان رکن چهارم توی تحقق اقتصاد مقاومتی وارد عرصه عمل نشن، عملا شاید اقدامات خوب قوای سگانه هم مؤثر نباشه. در واقع اون کسی که داره تو فضای تولید، تو فضای مصرف، تو فضای بازتوزیع ثروت، حالا ما میگیم حوزه انفاق، داره اقدام میکنه، اقشار مردم هستن. یعنی مردم هستن که بالاخره دارن کالای وارداتی رو میخرن یا نمیخرن، مردم هستن که دارن کالای قاچاق رو خریداری میکنن یا خریداری نمیکنن، مردم هستن که در فضای کسب و کار خوب کار میکنن یا احیانا ممکن از کارشون کم بگذره، مردم هستن که در فضای بازتوزیع درآمد وارد فضای کمک به دیگران میشون یا نمیشون. به خاطر همین همونجور که از تالی اشاره کردید بحث سبک زندگی مردم خیلی مؤثره تو تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی. من اسم اینو میذارم سبک زندگی اقتصادی سازگار با اقتصاد مقاومتی. یعنی ما از یک طرف باید یک سبک حکومتی داشته باشیم که قوای سگانه به گونه ای عمل کنن که باعث بشه که اقتصاد هرچه مستحکم تر باشه، از این طرف هم رفتارهای مردم یا سبک زندگی اقتصادی مردم باید مستحکم باشه. ما تو سبک زندگی اقتصادی معمولا به سه تا حوزه رفتاری اشاره میکنیم. یکی بحث تولید و اشتغاله، دومی بحث مصرفه و سومی بحث در واقع بازتوزیع و انفاق. البته تو بحث گفتمان اقتصاد اسلامی ما به این اشاره میکنیم. تأکیدی که من دارم اینه که ما در الگوی سبک زندگی اقتصادی اسلامی هنجارهای مختلفی در این سه تا سطح رفتاری تعریف میکنیم که میگوییم اسلام در حوزه تولید و کار پرکاری و پرتولیدی و تولید زیاد را تشویق میکنه، از طرف دیگه توی بحث مصرف داره قناعت و اکتفا به حد کفاف را ترویج میکنه و میگوید شما پرکار باشید، پردرآمد باشید، بخشی را برای نیازهای خودتون استفاده بکنید و مازادش را بیاد انفاق کنید. ما معمولا اینا مثال میزنیم، الگوش را به امیرالمومنین میگیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام ایشون خیلی پرکار بودن، نخلستانهای زیادی ایشون احداث کردن، چاهای زیادی حفر میکردن، ولی انگامی که بحث مصرف میرسید مصرفشون در حد کفاف بود و خیلی قناعت داشتن. اون داستان شب ضربت خوردن حضرت خیلی معروفی که حضرت فرمودن که حالا یا از این شیر یا به اصطلاح نمک یکیشو بردارید و من عادت ندارم سفره‌ای که دوتا خورش باشه سری همش سفره‌ای بشینم. در کمال قناعت داره حضرت زندگی میکنه. از اون طرف حضرت هنوز عرقش از احداث نخلستان یا حفر چاه خشک نشده، وقفنامه‌شو امضا میکنه. به نظر ما یک همچنین سبک زندگی اقتصادی میتواند باعث مقاوم شدن یک اقتصاد بشه. چرا؟ چون وقتی ما در تولید و اشتغال پرکاری را ترویج کردیم، یعنی به رشد اقتصادی داریم کمک میکنیم. وقتی در مصرف اومدیم قناعت را ترویج کردیم، یعنی به منابع زیستی و عرض بشم منابع طبیعی خیلی فشار وارد نمی کنیم. یعنی مصرف اون در حدی است که نیازها اون رو برطرف کنه، اضافه مصرف نخواهیم داشت. و از اون طرف وقتی میگوییم مازاد درآمد رو انفاق کن، یعنی داریم به عدالت کمک کنیم. یعنی یه همچین سبک زندگی اقتصادی هم باعث رشد میشه. هم باعث حفظ منابع طبیعی میشه و هم از طرفی باعث میشه که کاهش شکاف طبقاتی و فقر زدایی اتفاق بیفته. این یک مکمل هم هست این سه تا سیستم و باعث میشه که یک نوع سبک زندگی شکل بگیره که با اقتصاد مقاومتی سازگار.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی، استفاده کردیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. در وضعیت کنونی که در برخی از صنایع از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار نیستیم، شکی نیست که تولیدات خارجی در بعضی از موارد از کیفیت یا حداقل ظاهری بهتر از تولیدات داخلی برخورداره. اما وقتی مصرف تولیدات داخلی موجب رونق اقتصادی میشه و از بیکاری عده‌ای از جوانان جلوگیری میکنه و به دنبال اون ازدواج جوانان و ده ها مشکل دیگه مردم حل میشه، آیا باز هم باید چشم به کالای خارجی دوخت؟ بر فرض که به صرفه‌تر باشه یا با دوامتر یا زیباتر، اما باید به طور جدی تولید داخلی رو بر خارجی ترجیح بدیم. چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می کنید به جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان. جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده کار ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز به روز افزایش خواهد داد. شما وقتی که جنس داخلی مصرف می کنید، ثروت ملی را افزایش داده اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنت بود. سراغ جنس که می رفتند، می پرسیدند داخلی است یا خارجی. اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند. این باید برگردد و به عکس بشود. نمی گوییم خرید جنس خارجی حرام است، اما عرض می کنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر می گذارد. باید به این توجه کرد. این نقش همه مردم است.
من، تو، ما، همراه و همصدا، پیوسته مثل روح،
استوار همچو کوه،
گام برمیداریم پرخروش، با عزم و همتی بلند،
با کار و کوشش و تلاش،
با اقدام و حرکت و عمل،
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه فرصت. امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظه های خوب و خوشی رو در کنار خانواده های محترمتون سپری کنید. این روزها عده‌ای از مردم خوب کشور عزیزمون ایران با توجه به دلایلی که دارن از کالاهای داخلی استفاده میکنن. آقا سلام.
سلام آقا خسته.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، تشکر.
آقا سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون.
وقتی برای خرید وارد فروشگاه میشید، بیشتر سراغ کالاهای داخلی میرید یا خارجی؟
هم کالای داخلی هم کالای خارجی. معمولا کالاهای داخلی معمولا ضمانت داره، کیفیتش هم خوبه، تقریبا داره روز به روز بهتر میشه. ولی تا حد توان از کالای داخلی.
میدونید مصرف کالای داخلی چه تأثیری بر اقتصاد کشور داره؟
ببینید به نظرم تورم کم میشه، بعد هرچم که کالای داخلی استفاده کنه منظرم خود اقتصاد کشور رو به رشد میده. ببینید الان یه کالای خارجی که اونا تولید میکنن شاید برایشون قیمت خیلی کمی در بیاد، ولی وقتی که به دست ما برسه این قیمتش تقریبا چند برابر میشه. ما این قیمت رو چند برابر میخوایم، اونا سود میبرن. خب این سودو بهتر که ما ببریم.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
وقتی برای خرید وارد فروشگاه میشید، سراغ کالای داخلی میرید یا خارجی؟
الان داخلی، ولی قبلا خارجی.
دلیلش چی بوده؟
دلیلش این بود که قبلا به قول خودشون کیفیتشون بهتر بود خارجی ها، ولی در حالی که ما اصلا از جنس ایرانی استفاده نمی کردیم که ببینیم کیفیتش چطوره. با اینکه از در و بازار شنیدیم کیفیت کالای خارجی بهتره، ندید رفتیم سراغ کالای خارجی. الان که تبلیغات گسترده تر شده و بهتر از کالای ایرانی تبلیغ میشه، پس طبیعتاً نیارزه که برای یه بارم که شده کالا ایرانی رو ما استفاده کنیم ببینیم چطوره.
آره تو منزلتون استفاده میکنید؟
بله بله.
راضی بودین دیگه؟
من که خیلی راضی بودم، عمرش هم خیلی خوب بود.
مصرف کالاهای داخلی چه تأثیری بر اقتصاد کشورمون داره؟
اقتصاد کشور رو که خیلی مشخص رونق میبخشه، به جوونا کار میده، ما همه مهندس دکتر نمیدونم این همه آدم بیکار تحصیل کرده بیکار داریم، قطعا به یقین یکیش همین کارهایی که ما چند سال پیش اشتباهاتی بوده که خودمون انجام میدادیم، خودمون میرفتیم کالای خارجی میخریدیم، خرید کالای ایرانی رو ادامه بدم تا اینکه جوونا خودشون، جوونا غریبه نیستن، همه همخونیم، همه برای زیر یه پرچم داریم کار میکنیم، همه باید بالاخره یه جوری دست به کار بشن. الان سلامت،
خیلی لطف کردید از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
قربون شما،
موفق باشین. خدا نگهدار. درود بر شما همراهان صمیمی برنامه فرصت، در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بخش دوم گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق میشنویم.
مهمان عزیز ما در این قسمت برنامه فرصت جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد و مقاومتی حوزه علمی قم هستند. گفتگوی ما با این بزرگوار در قسمت اول به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت. صحبت خوب را آقای دکتر فرمودن، گفتن که مردم در تولید و کار و یا بازتوزیع درآمد و ثروت یا همون انفاق میتونن نقش موثری داشته باشن. توضیحات آقای دکتر توکلی رو هم به اجمال شنیدید با توجه به وقتی که در اختیار ما قرار داده شده بود. من میخوام یک سوال رو خدمت حضرت عالی بگم در خصوص نقش مردم در اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی. آقای دکتر توکلی، مباحث زیاد قابل طرحه. ما قطعا میدونیم که در یک شرایطی هستیم که میشه تعبیر جنگ اقتصادی رو بهش نسبت داد و تعبیر درستی هم هست. یعنی دشمنان ما بعد از اون که جنگ رو در رو یا همون جنگ نظامی رو برای ما در 8 سال تحمیل کردن و بعد از اون در جبهه فرهنگی هم دارن با تمام قوا بر علیه ما کار میکنن و باورهای ما رو دارن به چالش میکشونن، در مسائل اقتصادی هم در حقیقت وارد یک جنگ شدن. فکر میکنم مردم ما این تعبیر رو خوب متوجه میشن و میدونن که واقعا اینطوری هست. در این شرایط مردم چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟
ببینید، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمود از تالی. من بحثی که قبلا کردم سبک زندگی اقتصادی سازگار با اقتصاد مقاومتی بود. این نکته رو ما باید تکمیلش کنیم که وقتی که اقتصاد جامعه اسلامی در یک شرایطی قرار میگیره که دشمن خارجی به شدت داره به این اقتصاد فشار میاره و میخواهد مردم را و بالا جامعه اسلامی رو از اون آرمانهای اصیلش باز بداره و منحرف بکنه، بله. توی این فضا حتی شاید ارزش‌های اقتصاد اسلامی بیان میکنه که ما باید هم تصوری داشته باشیم از این شرایط جنگی، یعنی شرایط جنگ اقتصادی، و همین که چه وظیفه‌ای داریم. یعنی ممکنه توی فضای عادی مصرف برخی از کالاها خیلی مشکل نداشته باشه، ولی وقتی یه فضای جنگ اقتصادی میشه، اینجا بحث جهاد اقتصادی لازم میشه. یعنی یکی از مؤلفه‌های محوری که توی بحث اقتصاد مقاومتی مطرح هست این بحث جهاده. شاید اگه من اشاره بکنم، تو برنامه‌های قبل هم بهش اشاره کردیم، وقتی که تو اواخر مشروطه علما اومدن مواجه شدن که استعمار انگلستان و اون زمان استعمار روس اومدن توی اقتصاد ایران و دارن اقتصاد ایران رو بهش آسیب میزنن، علمای اصفهان اومدن یه بیانیه‌ای صادر کردن و بر خودشون حرام کردن مصرف کالای خارجی را و گفتن که ما اگر کسی در واقع روی کاغذ خارجی بیاد برای ما عریضه بنویسه، ما اونو امضاش نمی کنیم. اگر مرده‌ای باشه که کفنش کفن خارجی باشه، ما بر این مرده نماز نمی خوانیم. کسانی که اهل اسراف هستن، ما سر سفره اینها نمی نشینیم. این نشون میده که توی یک شرایطی که وقتی ما در جنگ اقتصادی قرار می گیریم، باید ما بریم به سمت این که از اقتصاد ملی حمایت کنیم، از تولیدات ملی حمایت کنیم. اینجاست که بحث مصرف کالای داخلی خیلی اهمیت پیدا میکنه. متاسفانه الان ما با هجوم کالاهای قاچاق و کالاهای وارداتی توی اقتصاد مواجه هستیم و گاهی اوقات ما هم حساسیت کافی رو نداریم. مثلا من خودم شاید بعضی از این همایش‌های اقتصاد مقاومتی شرکت کردم یا احیانا جلساتی برای بحث اقتصاد مقاومتی رفتم، بعد دیدم که خودکاری که تون همایش یا نشست دادن خودکار خارجی است. مدام هم اعتراض کردم و یا مواد خوراکی که گاهی قد استفاده میکنن مواد خوراکی خارجی است. یعنی اگر تو این شرایطی که ما با تحریم اقتصادی مواجهیم هممون بسیج نشیم، خطر رو به صورت کامل احساس نکنیم و احساس نکنیم که اگر الان من یک خودکار خارجی خریدم، مسلمم اون طرفش اینه که کسی که تولید کننده خودکار داخلی یک خودکار کمتر خواهد فروخت و این مفهومش اینه که کارگر ایرانی ممکنه بیکار بشه. در واقع بحث نقش مردم در حمایت تولید ملی شاید نقش مهمی است و اینکه نقش مردم تو فضای جنگ اقتصادی باز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. اینجاست که بحث فرهنگ جهادی و اینکه ما گذشت بکنیم، یه ممکنه بعضی جا کالای خارجی کالای مرغوبی باشه ولی ما مجبور باشیم تو این فضایی که میخواد دشمن به ما هجوم آورده بیایم حتی به کالای کم کیفیت‌تر داخلی اکتفا کنیم که مقابل اون پاتک دشمن یا بگیم حمله دشمن بیستیم و بتونیم از اقتصاد جامعه اسلامی حمایت کنیم.
بسیار متشکرم. من فکر میکنم آقای دکتر این مبحث، یعنی نقش و همراهی مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، بحث بسیار مهمی هست. اگر موافق باشید ما بخشی از سوالات باقی مانده رو موکول کنیم به فرصت بعد که در خدمت حضرت عالی هستیم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون از همکاران گرامی که فرصت برنامه را در اختیار ما قرار دادن تا گفتگومون رو با جناب دکتر محمد جواد توکلی در خصوص نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیمتون کنیم.
خواهش میکنم. از شما سپاسگزارم جناب آقای موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551، 329-10552 با پیش شماره 025. موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل و موضوعات مهم کشور ما محسوب میشه. خیلی ها فکر میکنن که فقط دولت و مسئولین نظام وظیفه اجرای تحقق اون رو دارن، در حالی که در این زمینه نقش مردم کمتر از دولت مردان نیست. مردم باید بدونن که تجربه جهانی و تجربه چندین دهه بعد از انقلاب ما نشون میده اقتصاد دولتی کار به جایی نمیبره و باید مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی با ایمان کامل و همت والا به صحنه بیان و هر عملی رو که حتی به اندازه ذره‌ای به این باور کمک میکنه انجام بدن. مردم برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باید با ایمانی راسخ از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنن و بدونن کارهای کوچک و عملهای ریز و درشت هر یک از اونها قطره‌های اقیانوس بیکران ملت را تشکیل میده و گره‌های بزرگی از مشکلات جامعه را باز میکنه و موانع عظیمی را از سر راه ملت برمی‌داره. ما مردم باید زیرساخت‌های باورافزای خودمون رو تقویت کنیم و بر شناخت و درک مفاهیمی که رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند عمق ببخشیم.
اینجا منطقه 13 تهران است. محله سبلان که نام یا علی در گوشه ای از آن و در سردر یک فروشگاه نظرها را به خود جلب می کند. خانم جعفری قبلا مدیر مدرسه بوده و دبیر تربیتی. پا 15 سال پیش اما راه دیگری را برای اشاعه تربیت اسلامی انتخاب کرده که به گفته خودش کاراتر است. فروش کالای ایرانی.
نزدیک به 90-95% اجناس ما تولید داخل هست. اون 5-10% مابقیش رو مجبوریم اجناس خارجی رو داشته باشیم، چرا مشابه ایرانیش رو کمتر داریم.
5% کالای خارجی موجود در این فروشگاه هم شانس چندانی برای فروش ندارن.
ما به هیچ وجه اجناس خارجی رو تضمین نمی کنیم، در صورتی که اجناس ایرانی خودمون 100% ضمانت داره.
این فروشگاه مخصوص خرید بانوان است. خانم جعفری میگوید کالاهای خارجی را با بیشترین سود برای فروش گذاشته. برای کالای ایرانی اما کاری به قیمت روز بازار ندارد.
ممکن بود یک پوشاکی رو نگاه کنید با 3 قیمت تو 3 بار که خرید.